هستند. در طول یک سال گذشته بارها شورای امنیت سازمان ملل برای نجات مردم غزه تشکیل جلسه داد، پیشنویس طرحهایی را ارائه داد که با وتوی آمریکا، انگلیس و فرانسه مواجه شده. سازمان ملل در واقع باید شاکله خودش رو تغییر بده و طرحها و برنامه ها و قطعنامه هایی که ارائه میده باید در حقیقت با اجماع باشد و نه اینکه یک کشور تمام کشورهای دیگر که 15 کشور در شورای امنیت هستند، 5 کشور دارای حق وتو هستند و 10 کشور دیگر که به صورت چرخشی و دوره اینها عضو شورای امنیت میشوند، اینها هیچ رأی ندارند و حتی اگر قطعنامه هم ارائه بدن، یک کشور دارای حق وتو میتونه در واقع اون قطعنامه رو نادیده و وتو کنه. بنابراین شاکله سازمان ملل شاکله غلط. اما رفتار آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل انصافا رفتار مناسبی بوده و تلاش کرده تا از طریق تصویب قطعنامه ها و فشار بر رژیم صهیونیستی کشتار مردم غزه رو به پایان برسونه، ولی به هر حال رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکا، انگلیس و فرانسه هیچ یک از قطعنامه های شورای امنیت رو نمیپذیره. اخیرا هم آقای گوترش قصد داشت که به فلسطین اشغالی سفر بکنه و با مقامات اسرائیل گفتگو بکنه و اینها مقامات اسرائیلی اجازه ندادن که دبیر کل سازمان ملل وارد اراضی اشغالی بشه و این خلاف قانون است. یعنی اینکه رژیم صهیونیستی عضو سازمان ملل هست اما دبیر کل سازمان ملل را قبول ندارد. این باید شورای امنیت در اینجا قطعنامه علیه اسرائیل تحت بند 7 منشور سازمان ملل تصویب بکنند، ولی به هر حال آمریکا و انگلیس و فرانسه اجازه نمیدن. اسرائیل عضو سازمان ملل هست اما قوانین سازمان ملل رو قبول نداره. خب اگر قبول نداشته باشه باید در سازمان ملل خارج بشه. چگونه یک کشور، یک رژیمی مثل رژیم صهیونیستی به دبیر کل سازمان ملل اجازه نمیدهد که بیاید با مقامات اسرائیل مذاکره بکنند و این خلاف قانون هست و یک پدیده خطرناکی در تعاملات بین الملل.
دقیقاً. آقای دکتر، این قانون شکنی های بی حد و حصر تا کجا و تا کی ادامه خواهد داشت؟ به هر حال باید یک نیروی بازدارنده‌ای وجود داشته باشه در مجامع بین الملل.
در واقع الان رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین المللی پابند نیست. آنچه که الان در جهان حاکم است قوانین بین المللی تعریف شده از سوی قدرت‌های غربی، کشورهای غربی الان حاکم نیست. آنچه حاکم است قانون جنگل هست. یعنی هر قدرتی میتواند کشور دیگر ضعیف رو تهمه خودش بکنه. این قانون جنگل این است که هر کسی قوی تر از ضعیف‌تر رو از بین میبرد. این قانون جنگل است. اما روابط بین المللی قوانینی دارد. این قوانین هیچگاه عملیاتی نشده. بنابراین آنچه میماند قدرت و توانایی هر کشوری که بتواند از خودش دفاع بکنه. اونچه که اتفاق افتاد طی روزهای گذشته و پاسخ کوبنده ایران به جنایات رژیم صهیونیستی این است که باید با زبان قدرت با دیگران صحبت کرد، با رژیم هایی باید با زبان قدرت صحبت کرد و اونها رو سر جایشون بنشانند، وگرنه اون کشورها تجاوز میکنن با استفاده از شرایط موجود، بمباران میکنن، مردم بیگناه را میکشن، ترور میکنن، ساختارها را نابود میکنن و تنها قدرت است که جوابگو هست. تنها موشک های بالستیکی و هایپرسونیک هست که جواب میدن، وگرنه زبان بین المللی و زبان نرم جهانی نمیتواند در مقابل این رژیم ها که هیچ قانونی رو نمیپذیرد ایستادگی بکند. و این در واقع نشان داد که جامعه جهانی جامعه غیر منصفی است و حق ضعیف در این جامعه پامال است.
بله، چون ما شاهد نقض حقوق بشر هستیم با حملاتی که اسرائیل داره و کاملا وحشیانه، اون هم جنگی که استانداردهای اصلا درش رعایت نمیشه. ما یک با جنگ استانداردی روبرو نیستیم.
درست؟ بله، در واقع همینطور است. الان 42,000 نفر در غزه شهید شدن در طول نزدیک یک سال گذشته و هیچ قدرتی نتوانست جلوی رژیم صهیونیستی رو بگیره. سوال اینجاست که اگر یک کشور دیگری این مسئله و این جنایت رو مرتکب می شد و که 2000 نفر رو در برابر انظار عمومی و چشمان جهانیان نابود بکنه و بکشد، آیا جهان ساکت می ماند؟ آیا آمریکا و غرب ساکت می مانند اگر یک کشور مستقل دیگری در واقع بخواهد دفاع کند از خودش و اقدامی انجام بدهد محکوم نمی کنند؟ چه اتفاقاتی در طول 2-3 سال گذشته رخ داد و به خاطر یک موضوع یا یک قتل مشکوک یک نفر چه بیانیه ها از سوی کشورهای غربی صادر شده، ولی در مقابل قتل 42,000 انسان بیگناه از نوزاد 6 روزه تا پیرمرد 80 ساله رژیم صهیونیستی با بمب‌های هوشمند آمریکایی قتل عام کرده، اما هیچ صدایی و هیچ ندایی و هیچ مانعی در جهان وجود نداره و اسرائیل به راحتی هر کسی را میخواد بمباران میکنه و میکشد و هیچ قدرتی نمیتواند جلوی اون را بگیره. چه قدرتی میتواند مانع اسرائیل بشه؟ همین موشکایی که ایران پرتاب کرده، که این زبان زور باید با زبان زور پاسخ داده بشه.
درود بر شما، خیلی ممنونم بابت توضیحات کاملتون. اگر نکته ای نیست با شما خداحافظی
کنم. خواهش کنم. نکته مهم این است که الان ایران بعد از عملیات وعده صادق 2 در تراز بسیار بالای از جایگاه معنوی و مردمی در میان کشورها و ملت‌های اسلامی قرار دارد. بله. و باید این موقعیت از طریق همبستگی ملی، همبستگی بین مردم و حاکمیت تقویت بشود تا ایران در واقع بتواند در مقابل این قدرت‌های زورگو و غیر منصف و در واقع جنایتکار ایستادگی بکند.
انشالله. سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای دکتر هانیزاده، کارشناس محترم مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران با ویژه برنامه زنده باد مقاومت. دوستان عزیز، حتما در جریان هستید در جمع شهدای زاهیه جنوب لبنان در کنار شهدای دیگری که با خون خودشون آبیاری کردند درخت مقاومت رو. سردار شهید عباس نیلفروشان رو هم متاسفانه از دست دادیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و این بخش رو بشنوید.
سردار سبز پوش دیگری از فرماندهان جبهه مقاومت به دست صهیونیست‌ها ترور شد. اسمش عباس، شهرتش نیلفروشان. و حالا سردار شهید سرتیپ پاسدار نیلفروشان است. در گفتگویی از او پرسیدند سپاهی ها رزم را در کدام دانشگاه یاد گرفتند.
فرماندهان ما در معرکه های خون و جهاد و شهادت 8 سال دفاع مقدس آموزش های لازم و تجربه لازم رو کسب کردند.
آدرسش اینجا بود.
جناب عباس نیلفروشان از اصفهان.
از 14 سالگی به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه های جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق می رود. اول جبهه غرب و بعد جبهه جنوب. در ادامه سالهای جنگ مسئولیت معاونت عملیات لشکر 8 نجف را بر عهده می‌گیرد. در زمان فرماندهی شهید احمد کاظمی، این یکی از قدیمی ترین و معدود مصاحبه های موجود از شهید نیلفروشان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس نیلفروشان نظام اسلام.
سوال بیشتر درباره جایگاه و مسئولیتش را بی جواب می گذارد. روحیه‌ای که در رزمندگان دفاع مقدس دیده می شد،
رزمایش پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه 17 رو آغاز میکنیم.
شهید نیلفروشان از سال 84 تا 86 معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، از سال 89 تا 93 فرمانده دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه و از سال 98 تا مهر 1403 معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده.
آنچه که من دیدم یک طراحی دقیق، شبیه سازی خوب و با انضباط عملیاتی خیلی مناسب و پیشبینی‌های دقیق عملیات.
سردار نیلفروشان در سال‌های اخیر حدود 5 سال هم سابقه حضور در سوریه و لبنان را داشته. سربازی که از جبهه های جنگ 8 ساله تحمیلی رزم را آغاز کرد و در جبهه های مبارزه با داعش سردار بود، در غروب روز جمعه 6 مهر در مأموریت لبنان به شهادت رسید با بمب های سنگرشکن یک تنی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داده بود. شهید نیلفروشان در یکی از مصاحبه هایش گفته بود دفاع در جمهوری اسلامی ایران پایان ناپذیر است.
به چه معناست پایان ناپذیری دفاع؟
به این معناست که هیچگاه ما در مقابله با دشمن، چه در هجوم چه در دفاع، با کمبود نیروی انسانی مواجه نمیشیم. شما ببینید یک ارتش کلاسیک وقتی که در مقابل یک تهاجمی قرار میگیره آستانه تحمل مشخصی داره. بعضی از نیروهای متجاوز مثلا آستانه تحملشون 13%، ولی این خیلی عظیم نیروهای میلیونی که بسیج مستضعفین آموزش داده برای همچین روزاست پایان ناپذیر یه دفاع رو تضمین میکنند.
لشکر ابرهه با فیل اگر آمده است، نوبت بارش سجیل دگر آمده است. به سگ زرد بگویید سرت خواهد رفت، تیر پرتاب شده تا جگرت خواهد رفت. از عراق و یمن و شام تو را میکوبیم، از همه خطه اسلام تو را میکوبیم. روزتان شام سیاه است، ببین کی گفتم. کارتان ناله و آه است، ببین کی گفتم.
ماه ما راه سار الله، با ما یا شهدا همراه. راه ما راه سار الله، با ما یا شهدا همراه. دست غیر مبادا امیدواری ما، نیامده است به جز ما کسی به یاری ما. به رنج را بیامیز تا بیاموزی شامل اسرار پایداری ما. مدام داغ جوان دیده ایم و در تشیم، ندیده از کسی عشق سوگواری ما، ندیده از کسی عشق سوگواری ما. به سر بلندی سر و استواری کو، به رودهای جهان رفته بیقراری ما. نمانده جای شکایت که در پی هر زن بلندتر بر شده تو بار بردباری ما، بلندتر شده تو بار بردباری ما. لهبان نور مصطفی با ماست، مسیر روشن عشق است یادگاری ما. غروب غیرت ما را کسی نخواهد دید، قسم به روشنی راه شهریاری ما. اگر با سلاح شبایر ما همه غیرت آفتابی، چشم در راه خورشید موعود، شهریاران این انقلابی. ما تشی شده یه نفرت افرود،
شما شنونده ویژه برنامه زنده باد مقاومت هستید از رادیو ایران. وظیفه ما به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک ایرانی در اوضاع کنونی چیه؟ شماره تلفن های برنامه 225009 220 486 و شماره پیامک 3900 همچنان در اختیار شما بزرگواران. و میدونم که خیلی از شما عزیزان با ما در تماس بودید و پیامک های خودتون رو روانه کردید به 3900. پس با هم صدای گرم شما رو بشنویم و پیام های شما رو مرور کنیم.
سلام علیکم بر دلاور مردان با ایمان، با تقوا، با ایمان یقین به خدا. بنازم به غیرتتون، بنازم به هیبتتون، بنازم به محبتتون، بنازم به قدرتتون. خدا انشالله همه تون حفظ کنه که پشتبانی از مظلوم میکنین. انشالله که خدا پشت پناهتون باشه، عاقبت به خیر باشین انشالله. احد پاشا نژاد، راننده تاکسی از تهران. خدا حافظ شما.
آقای مهدی عاملی از اصفهان برای ما نوشتن: اینجا ایر زند و غیر ممکنها را ممکن می سازد وعده صادق وعده‌ای بود که پیش از این به دشمنان داده بودیم و در اجرای آن وعده نیز صادق و راسخ بودیم.
وظیفه مسلمانان جهان دست اون از دست خدا جدا نکنیم، توکل اون به خدا باشه و خدا را باور داشته باشیم. بگو مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. تشکر از برنامه بسیار زیبا دون حسین امینی، درود سپاس، متشکر، خداحافظ.
دوستی با پیش‌شماره 0991 چهار رقم پایانی 5140 نوشتن: وظیفه کنونی ما آگاهی دادن به مردم، به ویژه کنترل فضای مجازی مخربه. وظیفه مسئولین هم اینه که از مدیریت و اداره داخلی جامعه و شرح وظایفشون غافل نشن.
قسم به خون پاک شهدا، قسم به خون پاک حاج قاسم، اگر حضرت آقا دستور بفرماید لب تر کند تا تل‌آویو و حیفا و کاخ سفید پیاده خواهم رفت. خداوند یار و نگهدارت.
آقای سبزی پور از کرمانشاه نوشتن: حضرت آقا از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، ما جان بر کفان این ملتی.
ای نتانی بشنو اینک یزید، بی محابا گشته اینک پدید. ای نتانی ای یزید این زمان، قتل و غارت پیشه کردی این اوان. دست تو بر خونها آغشته گشت، راهیان حق به امرت کشته گشت. ای نتانی گشته ای آزرده و بس بیقرار، نه راهی پیش رو داری و نه راه فرار. بی گمان در آتش طغیان ملت عاقبت، سوزی و در حسرت و در آرزوی عافیت. علی محمد محبوبی از پاکت.
عزیز شنوندهی با پیش شماره 0935-67-69 نوشتن: یک ایرانی باید ایران رو دوست داشته باشه و ایرانی بمونه. جانم فدای ایران.
با سلام خدمت رادیو ایران و عوامل محترم و زحمتکش این برنامه و همچنین تبریک خدمت ملت عزیز ایران بابت حمله غرورآفرین موشکی به سرزمین قاصب و جنایتکار اسرائیل و پیروزی غرورآفرین این مردان بزرگ، مردان بزرگ سپاه، مردان غیرتمند ارتش جمهوری اسلامی. انشاءالله که همیشه موفق و سلامت باشن. ما پشت دونیم، ما مردم همیشه پشت دونیم، پشت رهبر، پشت سپاه، پشت ارتش. و اینم بگم که این مشت محکمی بود تو دهن اسرائیل و شخص خود نتانیاهو. اینا بدونه که بخواد دست از پا خطا کنه از این بدتر سرش میاد و کلن اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم. زنده باد ایران، زنده باد سپاه، زنده باد ارتش.
آقای محمد سفری از لاله‌جین همدان نوشتن: اون شب که موشک‌های سپاه از بالای سر ما رد می‌شد، اشک شوق ریختم و به خودم افتخار کردم که ایرانیم.
خالقی من شهریار مدار میشم، خسته نباشین، دستون درد نکنه. مقاومت همیشه زنده است. اونایی که برای اسلام، برای ملت زحمت میکشن، خدا انشالله عدلشون بده. خدا انشالله آمریکا و اسرائیل و هر چیز زودتر ریشه شون از روی زمین بکنه. ممنونم، دستون درد نکنه. خدا باشه.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با ویژه برنامه زنده باد مقاومت. ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با آقای دکتر قناد باشی، کارشناس مسائل سیاسی جهان اسلام. آقای دکتر سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه تون سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید، خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای دکتر، با توجه به اینکه نماز جمعه این هفته تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه قرار هست که انشالله اقامه بشه، بفرمایید که ضرورت حضور در نماز جمعه فردا برای ناامید کردن دشمن نسبت به فتنه انگیزی های بعدی چیه؟
خب بسیار هست ضرورت ها. البته عرض میکنم که بسیاری از مردم تا اونجایی که من باشون سر و کار دارم روز شماری میکردن، حتی لحظه شماری میکردن که نماز جمعه توسط مقام معظم رهبری به حضور تو شود که اقامه بشه و اونها در شرکت بکنن. من خودم در برخی از نماز جمعه ها یا نماز عیدها که شرکت کردم، کنار من کسانی بودن از شهرستان آمده بودن، میگفتن که ما فقط آمدیم که قرائت زیبای ایشون را در نماز عید بود در واقع اون روز بس اومدیم بشنویم. چند نفر از کرج آمده بودن، چند نفر از قم آمده بودن، و لذا اولا که عشق و علاقه و مثلا محبوب که مردم به ایشون دارن، بسیاری که خودشون همینطور میان و خوشحال شدن که بتوانن در این نماز جمعه شرکت بکنن. اما از نظر جایگاه نماز جمعه و مسائل سیاسی جامعه اسلامی و جهان در واقع، خب میدونید این نماز جمعه برای این بوده از ابتدا که شارع مقدس که مسلمان ها آگاه و روشن نسبت مسائل سیاسیشون باشه، اینطور نباشه که مثل جوامعی که تحت تسلطه سرمایه داری هستن هر کسی در درون خودش فرو بره و همه به خودشون بیاندیشن، همه بیان و به همه بیاندیشن. لذا فردا یک مثلا فرصت دیگری است که چون مهمترین مسائل از زبان ایشون با اون تجربه بسیار زیادشون در جهان پرآشوب و با توجه به اینکه تحلیل‌های دقیقی را ارائه می‌کنن نسبت به آنچه که اتفاق خواهد افتاد و یا بعضی پیش‌بینی‌هایی که ممکنه باز فردا بهش اشاره می‌کنن، لذا مردم منتظر شنیدن تحلیل‌های ایشون نسبت مسائل منطقه هستن. مثلا منطقه الان هاترین مسائل هست که هر تلویزیونی که شما به اصطلاح بزنید، هر شبکه‌ای می‌بینید که دارن راجع به مسائل به اصطلاح منطقه صحبت میکنن، راجع به اصطلاح جنایات صهیونیست ها را اشاره میکنن و اینکه چه خواهد شد، و لذا تحلیل نابترین تحلیل ها، واقع بینانه ترین تحلیل ها را از زبان مقام معظم رهبری طبیعتا میشنوند. من خودم به عنوان تحلیلگری که 30 چند سال از در عرصه تحلیل هستم، شاید هم بیش از 30 سال، یعنی حدود به 40 سال هست، عرض بکنم ابتدای حمله صهیونیست ها به غزه، یعنی بعد از عملیات طوفان الاقصا، ایشون دو تا پیشبینی کردن که ابتدا از نظر خود من واقعا غیر واقعی به نظر می رسید، یعنی یا به نظر من یک نمره تبلیغاتی داشت، ولی که دقیقا هر چی گذشت دیدم که دقیقا اون چی که فرمودن دقیق عین واقع بود. یکی ایشون فرمودن که هر تحلیلگری، هر کسی که مطلبی می نویسه راجع به موضوع تشهد غزه، این دو موضوع را درش حتما باشه، یکی که مردم غزه صبرشون بسیار زیاده، یکی توکلشون بسیار زیاده.
بله.
و این در واقع به نظر من از خود مقامات حماس و حتی مقامات دیگر، مقامات فلسطینی، در شناخت مردم